بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر میزان جلسه 27 31 شهریور 1395.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد تعجل فرج.
ما در مقدمه مرحوم علامه طباطبایی در المیزان که ایشون در باب نقد اون روش حدیثی که برخی ها برای فهم قرآن دارن با حسی که میکنن که تنها راه فهم قرآن از طریق روایات باید بشه و به دلیل اون که روایات مخصوص منخوط به هست. البته در اونجا ایشون علامه طباطبایی به طور مطلق گفتن، ما دنبال برخی از مطالب بودیم که چطور این اندیشه پدید آمد. قبلا هم عرض کردیم کسی میخواد این مباحث رو پی بگیره ذیل حجیت ظواهر قرآن که در مباحث اصولی آمده آنجا متذکر شدن، بیشتر اخباریین هستن که اصلا میگن ظاهر قرآن حجت نیست، که گاهی منع صغروی دارن گاهی منع کبروی. نگاه کنید تو بحث ها کفایه نمونه کتاب های دیگری که تو این زمینه هست میتونید پیدا کنید. عمدتا حرفشون اینه، یا اینکه اصلا ظهور نداره، یا اگر ظهور داره ظهورش حجت نیست. ظهور نداره میشه منع صغروی، اگر ظهور داره ولی ظهورش حجت نباشه میشه بحث کبروی. اون بحثایی که میبینید تو کفایه و اینها اومده. ارزم اینه، این ادعا از طرف اخباری ها گفته شده، ادله چند برش اقامه کردن. جناب صاحب کفایه در کتاب شریف خودشون اونجا که بحث حجیت ظواهر شد و بحث امارات بود، در ذیل بحث امارات به بحث حجیت ظواهر رسیدن، در صفحه 59 و 60 این کتابی که ما داریم جلد دوم کفایه انتشارات اسلامیه، کتاب فروشی اسلامیه، حالا نگاه کنید جلد دو همین اوائل میشه دیگه، واضحه که آدرس میدم. من نمیدونم الان دیگه کفایه ها چه کفایه های هست دوستان بکنم. در این به اصطلاح کتاب مرحوم صاحب کفایه حدود پنج دلیل از طرف اخباری ها آوردن که نمیشه به ظواهر قرآن رجوع کرد مگر از طریق روایات، که این پنج دلیلی که آوردن به تعبیر خود صاحب کفایه برخی ها منع کبروی داره، برخی ها منع صغره. منع صغروی یعنی که اصلا ظهور نداره قرآن، مثلا به زبان رمز نمیدونم چه اصلا، یا اینکه اگر ظهور داره ظهورش حجت نیست تا اینکه ما به روایات رجوع کنیم، بعد از رجوع به روایات حجت بشه. هر تعبیر پنج تا تبیین آورده، از جمله اون ادله‌ای که از طرف اخباری ها مطرح کرده که ازش تبیین کرده و ان ذهب بعض الاصحاب یعنی اخباری ها الى عدم حجیت ظاهر القرآن کتاب، اولین دلیل همین انما یعرف القرآن من خطبه که در روز گذشته عرض کرده، اما به دعوا اختصاص فهم القرآن و معرفته به اهله و من خطبه به کما یشهد بهی ما ورد فی ردع ابی حنیفه و قتاده عن الفتوا به. این دلیل اولیست که ایشون آوردن بیانیشون. یه دلیل دوم رو هم من تمام پنج دلیل نمیخوام بخونم، بعضیش دیگه واضح هست و نباید زیاد بهش پرداخت. حالا این پنج دلیلی که ایشون گفتن همون آدرسی که از حضرت آیت الله عابدی شاهرودی خدمتتون دادم در روز گذشته، ایشون تبدیلش کرده حدود 9 وجه. دقت بکنید این پنج وجهی که گفتش مرحوم شیخ انصاری 2 وجه رو گفته و در پایان یه اشاره کرده تبدیل شد به 3 وجه. دقت میکنید مرحوم شیخ انصاری اون چیزی گفته، خب باز به این وسعتی نیست که صاحب کفایه الان به 5 تا اشاره کرده. حالا از همین ما یکی دوستایی که احتیاج داریم رو من میخونم، بقیه خب دیگه طبق روال برنامه درسی دوستان هست خودشون میخونن دیگه، احتیاجی نیست که من اینجا اصلا بهش اشاره بکنم، دیگه طبق روال بعد در جاش خونده میشه و جا داره این بحثا به صورت جدی‌تر حل و فصل بشه، یعنی اینها بعداً باید بشه بحث‌های روشی در فهم قرآن، ما باید اینا احتیاج داریم، از این جهت ناچاریم برخی از اینها رو ذکر کنیم. خب یکیش همین دلیل بود که انما یعرف القرآن من خطبه. صاحب کفایه بهش جواب میده، ما جوابی رو از حضرت آیت الله عابدی شاهرودی آوردیم که این مخاطبه نزولیه، مخاطبه ایست که در هنگام به اصطلاح نزول وحی به تمام عمقش دست رسول الله و اهل بیت، یعنی وصلا به اصل، از اصل و از ام الکتاب میگیره. این و یک مخاطبه تشریعی است، مخاطبه تشریعی برای همه است و همه درش شریک. و واقعش هم این بیان ایشون رو ایشون زیاد توضیح ندادم، باید استاد توضیح داد که بالاخره چی باعث میشه مخاطبه تشریعی، چون واضحه که ما میبینیم این قرآن از یک طرف مخاطب عمومی هم داره، یعنی قرار نیست که فقط برای اونها باشه، هدن لناس هم هست، هدن یه جوری هم هست که آدم احساس میکنه خطابهایی داره و مخاطبه هایی قرار داده و این کتاب بین دفتین که بین برای همه آمده، همه دارن ازش میخونن، همه ازش باید استفاده کنن. این نوع مخاطبه معمولا نباید نباشه. مرحوم شهید صدر ایشون در همین بحثی که الان اینجا درش هستیم جوی یکی از بیاناتش اینه، سنت قطعیه داریم که رجوع به قرآن میکردن، چون اینا معمولا میدونی ظهور قرآن رو مطلقا برمیدارن با این نحوی که میشه برمیدارن، گرچه بعضی ها میگن بازم اینا معلوم نیست که اینجور که گفته میشه، ولی به هر ترتیب این نوع لحنشون، نوع توضیح و نوع دلایلشون جوریه که آدم احساس میکنه یعنی مطلق. بیانی که مرحوم شهید صدرالدین بود که میگفتن ما سنت قطعیه داریم، سنت قطعیه داریم که چی؟ که مسئله به نام رجوع به قرآن و استفاده از قرآن در تمام ادوار، یعنی از دوره رسول الله این مسئله بوده. بعد خودشون فهمون ده اتفاقا ما از این طرف هم میبینیم خود اهل بیت هم ارجاع دادن بیانی که الانشون داشت. خواستم بگم این که مخاطبه تشریعی داریم هل جمله واضحه، نمیشه اصلا بگیم هیچ نحوه ظهور نده، اصلا نمیشه بگیم. اول باید بریم ببینیم این حرفی که اینجا گفته شده در روایات اهل بیت چگونه تفسیر شده، بعد بگیم معناش چیه. بعضی‌ها حالا خیلی راه اومدن گفتن نصوص قرآن رو میپذیریم، ولی ظواهر قرآن هیچ کدوم حجت نیست. باید اولا بریم ببینیم اهل بیت چیزی گفتن یا نه. اگر تا گفتن همون باید نگاه کرد، و حتی اونم که میگن هیچ قیدی هم نمیزن. خب این دیگه، اگر شما میگید ما رفتیم نگاه کردیم، اگر این ظواهری که معمولا در سیر تاریخی که به دست ما رسیده خیلی از از برای ما پنهان مونده که چجوریه، یک دفعه مخالف با ظاهر قرآن در بیاد چی؟ حتی این شکلش هم میبینید میگن همون چی که در روایات اهل بیت آمد. یعنی حتی اگر ظاهر قرآن چیزی باشه، ظاهر روایات چیز دیگری باشه مخالف با اون، مخالفه اون، نه یه افزوده، نه مخالف با او، باید او را بتاجه بس اینجوری گفتن تا اینجا جلو رفت. الله عرضم اینه، این دلیلی که آورده شد که عرض کردیم حضرت آیت الله عابدی شهاب‌الدین این شکلی جواب میدن، مرحوم صاحب کفایه این شکلی جواب میده، یا همینی که الان میخوام وارد بشم، جوابش اینه که این که گفته میشه اختصاص فهمه قرآن به اهل بیت و به رسول الله، اون اختصاص فهم به معنای تمام مدالیل و تمام مثل مشابهات و محکمات، تمام، یعنی یه جوری که همه رو بگید به گونه‌ای که هیچی از دستشون در نره. اگه اینو میگید این مخصوص اوناست، به تعبیری اون بیانی از آیت الله بده شروع دو تا ترجمه گفتن، هم تمام و هم عمق نمای قرآن. ایشون میخواد بگه تمام قرآن، بله از این جهت دست اهل بیت هست، این نمیشه گفت، اما معناش این نیست که دیگران هیچ نحوه اختصاص به فهم قرآن ندارن، و بدیهیست که اختصاص به فهم قرآن برای بعضی ها فیل جمله اثباته، تمامش نیست، ولی بعضش که میشه گفت. ما بعضی از جاها رو نمیتونیم متوجه بشیم به اصطلاح این آیه الان میخواد چی بگه، ما میتونیم اینجا برسیم، ولی اهل بیت همه رو میدونن، هیچ چیز نیست که بگن ما نمیدونیم. این بیان ایشون، ما این رو میگید که تمام بگیرید، تمام مال اهل بیت، ولی اگر بگید فل جمله هیچ کس نمیداند، این فل جمله دیگه سنگینه، بدیهی است، تعبیرشون بداهت داره که فل جمله میشود فهمید. بیان صاحب کفا رو بخونن، و اما الاولا فانما المراد، جوابی که داره این اولا، یعنی اون استدلال اولی که شده جواب اون استدلال اول، طبیعی که کل حاضر دعاوی فاسده، یعنی پنج دعوایی که شده فاسده، اما اولا دعوای اولایی که شده، دعوای اولا چی بود؟ من خطبه ای که خونده، فانما المراد من مدل على اختصاص فهم القرآن و معرفتی به اهله، اختصاص و فهمهی به تمامهی، به متشابهاتهی و محکماته، منظور تمام باشه، و الا فی الجمله هیچ کس هیچی از قرآن نمیفهمه، دیگه سنگینه. چرا؟ بداهت ان فیه ما لا یختص به کما لا یخفا، مثلا بدیهیه که خیلی ها ما فی الجمله که قرآن نمیفهمیم، هیچی از قرآن نمیفهمیم که نمیشه. این تعبیری که ایشون آورده میخواد بگه خطاب رو که نمیتونی اینجور منحصر کنی، به تعبیری از یک امر بدیهی میخواد حدیث رو معنا کنه، انما یعرف القرآن من خطبه، یه معنای ویژه داره، یه دفعه شما معنای عام نکنید، یه اطلاق گیری نکنید، یه من خطبه، یعنی هر چه که هست هیچ نحوه خطاب برای دیگران نیست، هیچ نحوه نمیتونن بفهمن، هیچ گونه اختصاص فهم ندارن، هیچ کس نمیفهمه، مال اهل بیت، این حرف سنگینه، نمیشه بود در قرآن پیاده کرد. یا نه حالا من عرض خواهم کرد علامه طباطبایی چجوری جواب دادن، عرض میکنم، چون ما معمولا قرار بود که شرح المیزان باشه، باید بحث علامه طباطبایی رو عرض بخون. از این یک بیان، یک دعوا اینه که من به نظرم انما یعرف القرآن من خطبه به، اگر بخواد خوب معنا بشه، باید بحث اون همون بیان خود خطاب تنزیلی که نزولی که حضرت آیت الله عابدی شهاب‌الدین گفته باید بس دار، که ما الان وقتش نیست دیگه نمیسیم، واقعش هستش اونه، انما یعرف القرآن من خطبه، یک نوع حسری که دیگران را نگیره که از ظاهر حدیث برمیاد، یک نوع خطاب ویژه است، نه مطلق خطاب، و نه اینکه نمیش از قرآن نمیشه استفاده کرد، به ویژه اینکه به تعبیر هم علامه طباطبایی هم برخی از آقایون دیگر که تو زیل این بحثا در اصول جواب دادن، قرآن رو ما معجزه دونستیم، از این طریق اعجاز قرآن، از طریق اعجاز قرآن تازه رسالت رسول اثبات میکنه. اگر قرآن معجزه هست هیچ نحوه نشود فهمید، چگونه میشه اعجازش رو تثبیت کرد و چگونه با اون میشه رسالت رسول رو تثبیت کرد که بعدش تازه صحبت این حرفا پیش بیاد. دقت میکنه ایناست که خیلی جوانب رو که آدم در نظر میگیره، این همون چیزیست که کم کم اگه کسی کنار هم بشینه 10 تا از این مطالب رو که حالا من عرض میکنم علامه یکی از اونها رو باز گفتی که از خواهم کرد قبلا هم خونید نداره، یعنی بالاخره این کولر روشن
در
بازه کولر صدای گازی کولر گازی من خواست نگیم این گازی بیرونه یا تو مدرسه هست؟ مرحوم صاحب کفای، حالا میرسیم به علامه طباطبایی چه جوابی دادن، ولی اون چه که اینجا الان برای ما مطرحه، صاحب کفایی این رو گفتن، ولی واقعیتش ما نوع این مطالبی که از اهل میشه اگه همه رو با اطلاقه نگه دارید روایات با هم جمع نمیشه، یعنی خود روایات اهل بیت جمع نمیشه، این نحوی که بعضی ها معنا میکنن یک نوع نگاه تفکیکیست، یعنی جدا کردن برخی از روایات به همونها نگاه کنه، الا روایات فراوان کنار هم چیده بشه اصلا اینجوری فهمیدن خیلی دور از واقعیته که حالا بازم اشاره میکنیم انشاءالله. از خب این دلیل اول. دلیل دومی که اینها آوردن، ادعای دومی که دارند اینه که قرآن یه مزامین عالیه و مطالب غامزه ای داره، یه عمقی داره. حالا لفظ عمق من میارم چون اخباری ها گهگاهی اینجور حرفا باید یکم این چیوی، ولی به هر ترتیب مطالب غامزه ای داره و یه به اصلا مزامین شامخه ای داره که هر کس نمیتونه بفهمه. این مخصوص اهل بیت، مخصوص راسخانه در علم، بقیه نمیفهمن. بل تعبیری داره خودشون که اصلا شما بعضی از این کتاب‌هایی که رعیت نوشتن، مثلا کتابی که بوعلی نوشته هر کی نمیتونه بخونه بفهمه، چه رسد به کتاب خدا. بوعلی رو من گفتن، ایشون نگفتن، اینا فقط گفتن ایده‌ای که کتاب‌هایی که می‌نویسن در رعیت رو آدم وقتی می‌خواد بخونه در زحمت نمیتونه حلش کنه بفهمه، چه رسد به کتاب خدا که مطالب عام داره. لذا مخصوص راسخانه در علم، لذا ظهورگیری این نه که دست همه باشه و همه بخوان استفاده بکنه، البته بیخودیه بیان و به دعوا، بله او به دعوا انه لاجل احتوایی علی مزامین شامخه و مطالب غامزه، بله لاجل احتوایی علی مزامین شامخه و مطالب غامزه عالیه لا یکاد تصل الیها ایدی افکار اول الانظار الغیر الراسخین العالمین به تأویله کیفه ولا یکاد یصل الی فهم کلمات الاوائل الا الاوحدی، اوائل که میگن اون متقدمین در این، الا کلمات الاوائل الا الاوحدی من الافاضل فما ظنک به کلامه تعالی مع اشتمالی علی علم ما کان و ما یکون به حکم کل شیء، که این تبیان کل شیء به معنای اینکه همه حقایق رو میشه فهمید تو قرآن هست، اینو که نمیتونی هر کی بفهمه، این علم ما کان و ما یکونه که نمیتونه، خیلی از اسرار و غوامز در قرآن هست هر کی که نمیتونه، این مخصوص راسخان در علم. این اشکال رو مطرح کردن، جوابی که من حالا اون استدلال اولی که داشتم میخوندم ادامهش هم بخونم بد نیست، در ادامه این اما الاولا من بقیهش رو نخوندم دیگه فراموش کردم بخونم، اون بیان انما یعرف القرآن منقوط به، اولا جواب چی دادن؟ که این مخصوص اختصاص فهم به اهل بیت به تمامی و به متشابهاتی و محکماتی بداهت ان فیه ما لا یختص به کما لا یخفا، تا اینجا گفته شد. خب پس این رد به ابی حنیفه و رد قتاده و اینها چی؟ میگه و رد و ابی حنیفه و قتاده عن الفتوا انما هو لاجل الاستقلال فی الفتوا بالرجوع الی من دون مراجعه اهله. خب شاید ایشون به این دلیل که اینها معمولا مستقلن عمل میکردن رجوع به اهل بیت هم نمیکردن، اما رجوع به اهل بیت نه یعنی ظهور قرآن را قبول ندارین، ظهور قرآن را میفهمه، این را هم با هم جمع میکنه بعد به نتیجه میرسه. میگه خب کسی که بره فحص بکنه و بعد ندید اونجا نباید به ظهور قرآن رجوع کنه؟ آیون اخباری هم میگه نه نباید به ظهور قرآن. ایشون میگه خب اگر اومده فحص کرده تو روایات اهل بیت دیده و بعد دیده چیزی نیست، آیه که میبینه ظهورش نه، از این آیه ظهورش میتونه استفاده کنه، علل قاعده میتونه استفاده کنه و اهل بیت این راه رو نبستن. اونی که بستن میگه شما چرا نمیایید در حرفای ما نگاه کنید که ما چگونه اسرار قرآن رو داریم میگیم؟ این بیان رو اول آورد که در ادامه جناب صاحب کفایه گفتن ورد ابی حنیفه و قتاده عن الفتوا به انما لعجل استقلال فی الفتوا به رجوع الی من دون مراجعه اهل، یعنی اهل بیت، لا عن الاستدلال به ظاهره مطلقا ولو مع الرجوع الی روایاتهم. اصلش این اشکال هست، نه یعنی که نمیشه به اصطلاح رجوع کرد به قرآن، ظاهر قرآن رو فهمید، با رجوعی که به اهل بیت میکنه تو اونجا میبینه چیزی وجود نداره. بعد ادامهش یه حرف دیگه هم داره، کیفه و قد وقع فی غیر واحد من الروایات الارجاء الى الكتاب و الاستدلال به غیر واحد عن آیاته. چجوری شما این حرف رو میزنید که ظهور قرآن حجت نیست و حالان که خود اهل بیت ارجاع به قرآن داده در روایات فراوانی ارجاع داده؟ این همونی بود که دیروز ما از علامه طباطبایی هم عرض کرد. خب جواب اشکال دوم، اشکال دوم این که مضامین عالیه داره و مطالب شامخه هست و غامزه هست. جواب میدن که خب مضامین عالیه و غامزه رو شاید ما با ظهورگیری نرسیم، ولی معناش این نیست که ظهورگیری حجت نیست. اون مقداری که با ظهورگیری میرسیم از قرآن حجت، ولی یه دسته از مسائل هست ظهورگیری میکنی بهش نمیرسی. چه اشکال داره یه دسته باشه من با ظهورگیری بهش نرسیدم؟ امور غامز حق در قرآن هست، راسخان در علم او رو بهش اشاره میکنن، ولی من که میام ظهورگیری میکنم میبینم توش نمیتونم اینا رو ظهور میکنم، نگردم ظهور نگرفتم، نتونستم بگیرم، خب استفاده نمیکنم. ولی معناش این نیست که اصل ظهورگیری غلطه. به تعبیر دیگر ظهورگیری یه روندی داره در این مراحل اولیه است، ابو اولیه رو همه میفهمن، مطالب غامزه او رو راسخ فلعه میکنن. و اما ثانیه فلان احتواءه علی المزامین العالیه الغامزه لا یمنع ان فهم ظواهره المتضمنه للاحکام و حجیتها کما هو محل الکلام. محل الکلام بحث ظهورگیریه، امور غامز رو من با ظهورگیری دست نیاوردم، اشکال نداره، نیاوردم بهش هم استناد نمیکنم، ولی معناش و بعد بگید قرآن اینها رو هم داره، میگیم بله قرآن اینها رو هم داره، اینم مخصوص راسخان فلان، بله اینم هست، اما معناش این نیست که ظهورگیری درست نیست، ظهورگیری میشه کرد. این بیان صاحب کفایه تا اینجا رو خوندیم. یه اشکال سومی هم هست بگم و بعد برم تو بحثای علامه طباطبایی. این دو تا اشکال دیگر هست، من میگذرم میرسم اون اشکال آخر که اشکال پنجم ایشون گفته. معمولا اخباری ها این کار رو میکنن، میگن آقا روایات فراوانی داریم از تفسیر برای ما را حذر کرد دادن. خب این روایات یعنی این که شما تا میایید خودتون دارید میفهمید تفسیر برایه و این تفسیر برای درست نیست، مگر اینکه به اهل بیت رجوع. این بیان رو هم آوردن. مرحوم صاحب کفایه جواب میده و عمل خامسه فیمنع کونو، که دیگه یه بیانی داره که آقا این نهو رو ما میتونیم قبول کنیم، من دیگه نمیخوام بیانشون رو بخونم چون میخواستم از اشکالات گفته بشه. خب اما خود علامه طباطبایی در کفایه صفحه 208 از این کتابی که ما داریم، حالا من نمیدونم جدیدا هم باز چاپ شد یا نه، بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی با همکاری نمایشگاه و نشر کتاب، صفحه 208 بیانی داره علامه طباطبایی. من قبل از اینکه وارد بشم فقط یه آدرس خدمتتون بدم، براتون فکر میکنم مفید خواهد بود. رجوع کنید به وسائل شیعه جلد 27 صفحه 176. میدونید که ایشون هم جزو اخباری ها حساب میشه، روایاتی که جمع کرده خیلی میتونه مفید باشه. من دیدم مرحوم شیخ انصاری تو وسائل اشاره کرده میخواهید برید اینجا رجوع کنید، حرفای اخبار یا روایاتی که میخواد جمع بشه روایات اونجا جمع شد، روایاتی که میخواد انما یعرف القرآن من کتبه به و امثال این رو توضیح بده و بعد یک نوع حذر بکنه بعدش بفهمه فهم قرآن مخصوص اهل بیت ظهورگیری، مخصوص اهل بیت ظهورگیری، فهم قرآن مال اهل بیت است، کسی دیگه نمیتونه ظهورگیری بکنه. اگر کسی میخواد ظهورگیری باید به اهل بیت رجوع کنه. باب و عدم جواز استنباط الاحکام النظریه من ظواهر القرآن الا بعد معرفت تفسیرها من الائمه. واضح است؟ این باب رو رجوع کنید، روایات جمع کرده، همین انما یعرف القرآن من کتبه توش هست، این که قرآن حجت نیست الا بقیم الکتاب توش هست، اون تأویل رو اهل بیت میدانند هست و از این دست بحثا. دقت بکنید، پس جلد 27 صفحه 176 ما دیگه تمام اون روایات رو نمیخواد بکنم، من خواستم اگر کسی میخواد تک تک اون روایات رو ببینه. این احصایی که جناب صاحب وسائل کرده میتونه خوب باشه. جلد 27 صفحه 176 باب و عدم جواز استنباط الاحکام النظریه من ظواهر القرآن الا بعد معرفت تفسیرها من الائمه. مثلا تعبیرش هم مشخصه که ایشون میخواد چی بگه. و خواستید باز کتابهایی که خود اصولیین نوشتن مثل دوران نجفی و امثال اینها که اونها دیگه از روایات استفاده میکنن ولی این سبک احصا کنن نیست، اونا میخوان حرف خودشونو بزنن، یه مقدار از این روایات هم میان ولی اینجا دیگه تماما فقط روایت هست و شما میتونید رجوع کنید ببینید چه جوریه. که صاحب وسائل میگه شما رجوع کنید میبینید اینها ناکافیه. حالا بله شیخ، بله صاحب رسائل عرض کردن، نگفتن بود وسائل، صاحب رسائل، رسائل این کافی نیست. خب علامه طباطبایی میگه ببینید ما خیلی راحت میتونیم به این تمام پنج اشکال جواب بدیم، ما پنج اشکال رو نمیخوام، با همون سه تا اشکالی که گفتیم رو میخوام جواب، میتونیم جواب بدیم از راه آیات تدبری که در قرآن آمده. یادتون باشه ما سال گذشته عرض کردیم علامه طباطبایی خود آیات تدبر رو استفاده کرد، کتاب مبین رو استفاده کرد، از این چند تا از آیات بود که دست آیات بود از اونها استفاده کرد. آیه ای که میگه افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، که از این برای اعجاز قرآن، برای اثبات اصل رسالت و اینها استفاده میشه و این قرآن هم قراره در مقام احتجاج، اون هم به کفار، به کسانی که قبول ندارن، این الان قرار نیست حتی به مؤمنان هم بگیم بیان، این بیان قراره به کفار بگه اگر میخواهید بفهمید این قرآن حقه و از طرف خدا آمده و رسول الله رسوله، میخواهید اینو بفهمید بیاید ببینید قرآن درش اختلاف هست یا نه، اگر از غیر خدا بود درش اختلاف میدیدید ولی در مورد قرآن شما اختلاف نمیبینید. خب این احتجاجی که داره میکنه به چیه؟ به تدبر در قرآن. تدبر هم علامه توضیح میده، تدبر یعنی پیگیری آیات در پی آیات دیگر، یا در همون یک آیه یا آیه با آیه دیگر، یعنی این نحوه باید پیگیری بشه. وقتی پیگیری یعنی به تعبیر دیگر اگر حجت نبود، اگر ظهورش رو نمیشد فهمید و حجت نبود، نباید به کفار میگفت این سند رسالت رسول، سند اعجاز به اصطلاح رسول، این نباید اینجوری صحبت میکرد. این صحبت و این تعبیر در قرآن در باب کافران که اصلا کافران دیگه تقریبا دورترین افرادن به ساحت فهم وحی، درسته؟ نسبت به اونها حتی خداوند داره این شکلی احتجاج میکنه و سند رسالت رسول میخواد قرار بده، چون این چیزی اگه شما تا مطرح میکنید معناش اینه که تدبر قرآن راه داره، تدبر هم که به معنای آن است که پیگیری آیه در خودش یا پیگیری آیه به وسیله آیات دیگر، شما تا میخواید این کار رو بکنید معناش اینه که باید ظهورگیری رو بتونید بکنید و معناش اینه که ظهورگیریش حجته و معناش اینه که از این طریق میتونید اثبات کنید رسول رسوله. که خیلی صافه. وقتی این شد میگه بعد من تمام اشکالات بعدی رو میتونم بر اساس اون جواب بدم. این استدلال رو پارسال داشتیم، آیات تدبر رو علامه طباطبایی مطرح میکردن، آیات اینکه قرآن کتاب مبین هست، کتاب آشکار هست و ظاهر قرآن واضحه، توضیحاتی که بود دادیم. پارسال چرا شما اخبار رو بپرسید به چه دلیل رسول رسوله؟ از کجا میگه اصلا رسول رسوله؟ از کجا میگه اهل بیت جانشین رسولن که بعد شما میایید اثبات میکنید؟ چجوری میرسید؟ حالا دیگه خودی باید یه کاری بکنید، اجازه رسول باید مطرح کنید. از همین دیگه استظهار بر آیات اونا قبول ندارن. بهشون بگی اینجوری اگه باقاش نگاه از طریق قرآن اومدن تو، میگن قرآن میگه فقط به اهل بیت باید رجوع کنید، میرن تو اهل بیت بعد میگن قرآن رو باید فهمید و الا نمیشه فهمید. این کار رو گردن
بین استظهار و استنباط فرق نیست؟
تدبر؟
نه نه نه
من احکام مالا کار ندارم. دقت بشه. من این که عرض کردم فقط خواستم بابشو بگم شما استفاده کنید و الا تمام بحثتر ظهورگیری ها، تمام بحثای ما این اصلا بحثه الان استنباط الان نیست. استنباط رو نیارید الان بخواید بگید که فرق بذارید. اگه میخواید استنباط بگید همون استظهار اشکال نداره، ولی الان تمام بحث ما چی بود؟ ظهورگیری یا قرآن حجته یا نه؟ که آیون محدثین چیکار میکنن؟ روش حدیثی میگه نمیشه ظهورگیری کرد، باید از طریق روایت وارد شد. حالا محل بحث مثلا این بود، من اون که اگر آدرسن فقط میگه آدرس بدن که شما به تمام روایاتش نگاه کنید.
روایت هایی که قرائت کرد بتادون با ابی حنیفه اولش امام صادق شما فتوا میدید؟
من که دیروز عرض کردم گفتم فضا که فضا بحث احکامه، ولی الان محل بحث ما اصلا اونا نبود که ما از این تمامی روایات برای چی میخواستیم استفاده کنیم. برای این بود که آیا ظهور قرآن حجت یا نه. تمام بحث ما این بود دیگه. اگر ظهور حجت نیست همون راه حدیث رو باید طی کنیم. خب بسیار، اگر حجته پس میشه ازش فهمید، پس چرا شما میگید راه نداره شما بفهمید؟ فقط باید از راه حدیث بفهمید.
حالا فرض کنیم ظهور حجته تموم شد،
خب نه دیگه،
حالا بعدش وارد میشیم که آیا
استغنا یه چیزه. من در سال گذشته توضیح دادم، یه وقت میگی اصلا نمیشه، الان من میخونم از علامه میگم
اصلا نمیشه میذاریم،
یه وقت اینی که آقا ببینید به تعبیر دیگر همون موقعی هم که میخواد از راه حل بده باید ظهورگیری قرآن هم بفهمی و جمعش کنی به یه نتیجه برسی. دقت بکن این حرفه که الان معلم علامه طباطبایی این راه را قبول داره و میره. و آیون به اصولین ما هم که میگم اتفاقا باید اولا فحص کنی، اصلا اصولین ما همش دارن اینجور دوزیم باید فحص کنی روایت اهل بیت، ولی منظورش باز توضیح میدم فحص روایت اهل بیت معناش اینه که یعنی قرآن ظهورگیری نداره دا. بازه اصلا دنبال بحثمون این مسئله اینه. اگر کسی بگه آقا من اصلا نمیتونم آیه رو بفهمم، حتی یا دو تعبیر، یا ظهوری را نمیشه گرفت، یا اینکه اگه ظهوری هم میگه حجت نیست، این حرف رو میزنن میگیم این درست است. ولی اگر بگید آقا در کنار این ظهورگیری با ظهورگیری قرآن حجت هست اما محدود است به رجوع به روایات اهل بیت مثلا، میگم این مشکلی نداره ولی حجته، دنبال این مسئله هست. حالا آیا راه دیگری هست؟ اینا من توضیح
دادم روش تفسیری علامه است، ما به اینجا کشیده شد
روش تفسیری علامه که توضیح دادم پارسال دیگه، من یادم همه اینا توضیح دادم علامه چی کار کرده، چه قیودی گذاشته، خبر متواتر رو چجوری استفاده کرده، خبر قطعی رو چجوری استفاده کرده، خبر واحد رو چجوری گفتم اینا رو من یادم اینا همون گفتم پارسال. اون بحث تمام شد، فقط ما دنبال این بودیم خب چی باعث شده که برخی از محدثین دارن میگن آقا الا و لابد روش حدیثی، مجبور شدیم امسال این بحث رو پارسال یه اشاره کردیم مثل من خطبه بیارم. گفتیم خب حالا بیایم، حالا که این دو سه جلسه است، دو سه چهار جلسه و بعدش که باز محرم میخوریم، گفتم بحث جدید شروع نکنم، همینی که هست رو یه ادامه ای باشه برای بحث قبلی که ادله کسانی که قائلن فقط باز راه حدیثی اون چه چیزهایی هست مثل من خطبه بیارم، این ادله کافی هست ما میگم درست نیست، داریم این کار میکنیم حجیت رو اونا میخوان نفت کنن، فقط باید بگن از راه فقط اهل بیت. به تعبیر دیگر جایی که اهل بیت حرفی نزنن ما نمیتونیم حرفی بزنیم. حتی تا اینجا هم جلو میره. خب برگردم به بحث. علامه طباطبایی که تدبر در قرآن اصلا سند حجیت رسوله، یعنی شما از این طریق خواستم میاد رسول رو اثبات میکنید. قرآن جوری صحبت میکنه که کفار هم میتونن با تدبر بفهمن حقه، و این تعبیرم معناش اینه، یعنی ظهورگیری میتونن بکنن و ظهورگیری تو قرآن راه داره، و نه تنها برای مؤمنین بلکه برای کفار. تعبیر اینه. و ظنی به گمان من ان الکتاب العزیز یکفی معونت دفع حاضر اشکالات به رمت. این پنج اشکال رو من میتونم با قرآن جواب بدم. علامه طباطبایی هرچی قال تبارک و تعالی افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. پس توی همین دیگه همین
مرحله
سفر که آدرس دادیم دیگه راحت. اینا که معمولا چهار نسخه پنج نسخه پیدا میکنه در چاپ گرفتار میشن و میخوان از کدوم ارجاع بده. بله 162 یا کامپیوترمون 208
نه همینه در مبصر همون 208.
آره 208 شما میگم 208. حالا به هر ترتیب فکر میکنم چون علامه طباطبایی هم یک بار چاپ شد این کتاب همینی گرفتم گذاشتم، فکر نکنم باز چه شکل دیگر چاپ شد. و ظنی ان الکتاب العزیز یکفی معونت دفع حاضر اشکالات بر امتها. قال تبارک و تعالی افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا الآیه و هی فی مقام تفریع و تعریض مع الذین لا یذعنون بکون القرآن من عند الله تعالی من الکافرین بل منافقین. اصلا این تعریض و به اصطلاح تحریک این کافران برای این کار، مع الذین لا یذعنون بکون القرآن من عند الله تعالی من الکافرین والمنافقین ولا معنا لارجاعهم الی تفاسیر النبی صلی الله علیه و سلم. بعد بگیم آقا منظورش اینه که تدبر در قرآن کنید، تدبر قرآن کنید از راه نبی، ببین نبی چی میگه. میگه آقا اینجا الان قراره که اصلا نبی بودن رو تازه اثبات کنیم، نه قرار نیست که ولا معنا لارجاعهم الی تفاسیر النبی صلی الله علیه و سلم و حمل دل کتاب من اهل بیته فیقول سبحان الله هم ان کلام غیره لا یخلو من اختلاف کثیر ولو کان القرآن لاختلاف فیه اصلا به حسب باد النظر لکان حق الکلام ان یقال. حالا بعد الله میخواد بگی تدبر بشه معناست، میگه تدبر نه اینکه یعنی همون اول بار نگاه کنیم اختلاف پیدا کنیم، تو قرآن هم اول بار نگاه کنیم در بادیه نظر اختلاف میبینید، اینا نمیخواد. و اگر بادی نظر بود میگفت میفرمود خداوند اولا یرم، نمیفرمود افلا یتدبرون. تدبر تا میگه یعنی بعد از تدبر میبینه خلافی وجود نداره. ولو کان القرآن لاختلاف فی اصلا به حسب باد نظر لکان حق الکلام ان یقال افلا یرون و نحو ذلک دون ان یقال افلا یتدبرون. این افلا یتدبرون که گفته یعنی بعد از این که اگر اختلاف ظاهری هم نگاه میبینید رفتید توش میبینید واقعا اختلاف نداره، کی؟ با تدبر. خب تدبر بس چیه؟ به دلیل دیگر علامه طباطبایی میخواد تأکید کنه اون تدبر رو دقت کنید به چه معنا میشه. تدبر یعنی چی؟ پیگیری در خود آیه یا پیگیری آیات واسه آیات دیگه، یعنی این نیست که افلا یتدبرون القرآن با این معنا بشه. فیندب الی تدبر فی بوا اخص الشی دوباره الشی و تعاهد و بعضی بعد بعض، باید یه شی رو پشت یک شی پی بگیری و مواظبت کنی بعضی رو بعد بعض، یعنی اینو نگه داری با اون بد بشه تدبر. ولو لم یکن له ظهورون یحتج به لم یکن لذالک معنن، اگر ظهوری نداشت که احتجاج بهش میشه که حجت بود، اگر ظهور حجتی نداشت لم یکن لذلك معنایی، معنایی نداره که بگه تدبر کن ظهور گیری این به درد ما نمیخوره که. اصلا ظهور گیری نباید در کرد در قرآن، اصلا اگر ظهور گیری حجت نیست پس او چرا بره تدبر؟ تدبر اصلا معنای ظهور گیری حجته. فجمیع الاحتمالات احتمالات المتصوره المحتمله فی القرآن مرتفعه به نفسه. میخواد چی بگه؟ میخواد بگه اگر شما انواع احتمالات رو بدید که بله با یک لحاظ دیگر میشود گفت، میگه تمام احتمالات بسته میشه جز اینکه به خود قرآن رجوع کنه ببینه قرآن چی میگه. معنای افلایت در قرآن اینه. فبعضه یفسر بعضا فهذا المقدار من الفهم لا یختص ببعض دون بعض. این مقدار از فهم رو میگید این همه دارن برای همه هست، این رو قرآن خودش گفته. یعنی الان عرضم اینه، پارسا ما بحث تدبر رو میکردیم، علامه اینجا بیشتر توضیح داده بحث تدبر، بلکه از این طریق حالا میخواد پنج اشکال رو برطرف کن. فندفع الاشکال اول، اشکال اول چی بود؟ میگه انما یعرف القرآن منخوته به، میگه خود صریح قرآن داره چی میگه با این تحریکی که الان گفتیم. صریح قرآن میگه چی؟ اتفاقا ظهورگیری میشه منخوته به فقط مخصوص اهل بیت باشه نیست. این توضیح الان چیه؟ همه میتوانند بفهمند، حتی کفار. این جواب اشکال اول. بله
روایت نه
فهم اخباری ها و مشابه اخباری ها که از این روایت اینگونه فهمیدن، ایشون نمیخواد به روایت اشاره کنه. نه عرض کردم خودشون در جاش قائله اون که منخوت به درسته خبرجاست، چی رو ایشون میخواد نفی کنه؟ فهم اخباری ها که منخوت به چجوری معنا کردن؟ ظهور حجیت ندارد در غیر اهل بیت. بازد این رو داره رفت میکنه اشکال، به تعبیر اون ادعا رو داره نفی، اشکال اولا رو داره نفی. خب این یک. دوم و اشکال دوم دقت کنید، من عرض میکنم علامه دوی حرفش اینه این نمای عرف القرآن من خوته به معناش چیه؟ یک معنا رو اخباری ها کردن. چی گفتن؟ پس باید نفی بشه یا نه؟ این حرف درست یا نه؟ میگی نه، اتفاقا ادعای شما درست نیست. چرا درست نیست؟ به چه دلیل درست نیست؟ به دلیل اینکه با این سری آیه نمی‌سازن. پس این حرف رو شما نزن. خب چی باید گفت؟ چرا؟ دیروز عرض کردم دیگه.
نه علامه،
علامه اینجا چیزی نگفت. نه نه، علامه فقط قرار اشکالات جواب بده. نه اینجا جوابی نداده. اینجا حل ندارم، به این شکل ندارم. ولی در جاش این شکل دارن. به اصطلاح تأویل قرآن و فهم جمیع تأویلات مال متحرون، لا یمسه الا المتحرون. اون بیان الله با برجاست. الان من چون میخوام متن صاف کنم بعد بیان الله بیشتر توضیح میدم، عرض میکنم علامه طبری حرف دیگه هم دارن که کلا از خود قرآن میفهمن لا یمسه الا المتحرون. از میرسیم. خب بلا تماس له، اتفاقا الان این داره بحث دوم. دوم چی بود؟ میگفت که به اصطلاح یک علوم غامزه است مال راسخانه در علم مال متحرونه. ایشون میگه ولا تماس له بما فيه من العلوم العالیه التي لا يمسها الا المتحرون. اون علوم عالیه میگید، علوم عالیه مال متحرون درست حقه، ولی ربطی به بحث ظهورگیری که ما الان علوم غامزه نمیخوام بگیم. این الان چی میگه آیه؟ داره چی میگه در این حد اولیش؟ این که نمیشه، اشکالی نداره، ولی حقایق و معارف سنگین میگید که گاهی نمیشه اینجوری فهمید. بله ربطی بهش نداره. به تعبیر دیگر علوم غامزه قرآن ظهور قرآن و سطح اول قرآن که حذف نمیکنه، که ظهورگیری در این سطح اول که با برجاست ناگفته نمونه. این بیانی که علامه کف حد در جواب ادعای ایناست. اما اگر کسی بخواد جلوتر بره، خود علامه تقدیر به برخی از بطون از راه ظهور رسیدن. هر چقدر کسی در ظهورگیری قوی تر بشه و در تأمل و تدبر قوی تر بشه، طبیعتا عمق بیشتری رو میتونه پیدا کنه، ولی بسیاری از اعماق از دست بسیاری بر نمیاد، اشکالی هم نداره. یعنی اون مخصوص مطهرانه، اونها از راه دیگر گرفتن، اون به خاطر مخاطبه نزولیه به تغییر حضرت آیت الله عابدی شاهرودی گرفت، اون ارتباط به اصطلاح با ام الکتاب و وصل شدن به ام الکتاب که خود علامه طباطبایی توضیح دادن در جاش که اساسا وصل به ام الکتابن، نه یعنی اینجا از این ظاهر بین الدفته از الفاظ او رو میگید حسابش شداست، ولی قرار اینه که آیا قرآن در این سطح اول که با ما صحبت میکنه ظهورش حجت باشه برای ما یا نه. این الان بحث ماست، به این با تدبر میشه جواب این دوتا. بعد اون اشکال سوم که مطرح شد که تفسیر به رأی هست، ما انشاءالله بحث تفسیر به رأی رو تو همین مقدمه المیزان خواهیم داشت، علامه یک طرحی برای تفسیر به رأی داره، اونجا توضیح میده. ولی اینقدر که میخوام اینجا درستش کنم، تعبیر علامه اینه، بله، فتفسیر به رأی ایما کان، بله اینجاست، بله. و من المعلوم ان تفسیر المدعو و الی فی الآیه لیس من التفسیر به رأی المنهیان. ببینید این تدبر یک نوع ما رو دعوت به تفسیر کرده، تفسیر به رأی غیر از این اینه، این داره کشف ظاهر قرآن رو میکنه، این از رأی خودش به تعبیر دیگر منضبطه. از چه جهت؟ خود قرآن چه میگوید به حسب زورگیری. تفسیر به رأی یعنی من چی میفهمم حملش کنم بر قرآن، این کار که نکرده، این آمده گفته من اصلا هیچ نظر خودم رو اعمال نمی کنم، ببینم خود قرآن چی میگه. اینجا میگیم زورگیری، شما میگه اون تفسیری که دعوت شده با تدبر غیر از تفسیر به رأیه. تفسیر به رأی قرار رأی تحمیل بشه، اینجا قراره بر حسب انضباط واقعی متن با او کنار بیاییم و بفهمیم، این غیر از اونه. این کشف همان معنای موجود در اون متنه، ولی این تحمیل معناست، کشف معنا غیر از تحمیل معناست. تحمیل معنا میشه تفسیر به رأی، ولی اون کشف معنا یعنی به دربیت دیگه تلاش اینه که بفهم اونجا چه خبره. درست مثل که من میگم آقا من تمام زحمت رو کشیدم ببینم این چی میگه، نمیگم من چی میگم، اگه خودم حرف خودم رو اسم توش اعمال میکنم میشه تفسیر به رأی، ولی من میگم ببینم اون یک خاصیت فضای کشف داره، کشف در فضای ظهورگیریه. فهمد من المعلوم ان تفسیر المدعو الی فی الآیه لیس من التفسیر بالرأی المنهی عن فی قوله صلی الله علیه و آله من فسر القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار، لأن الآیه فی مقام تحدی و اثبات الاعجاز الباقی به بقاء الدهر فلا یقبل تخصیصا ولا تقییدا. فالتفسیر بالرأی ایما کان هو غیر ما یترتب علی التدبر من الحکم، تدبر غیر از تفسیر برایه. با این توضیح که علامه داد تقریبا فضا برای ما روشنه، همون آیه تدبر کافیه. به چه دلیل؟ بحث اعجاز. لذا من دیدم بعضی از آقایون میگن آقا شما اعجاز قرآن رو به عنوان معجزه باقی رسول الله که قبول دارید از اون طریق سند نبوت قرار میدید، سند نبوت که هست باید استقلال داشته باشد پیش از رسول، اینجوری بعضیا گفتن استقلال داشته باشد پیش از رسول، پیش از رسول باید فهمیده بشود. علامه طباطبایی رفته تو خود قرآن این رو پیدا، اون تر به اصطلاح میاد فقط میگه که از قرآن استفاده نمیکنه، از نوع اعجاز بودن قرآن میاد تثبیت میکنه از بیرون، ولی این بیان علامه اصلا رفته تو خود آیه، آیه که داره اینجوری میگه، و این آیه هم در مقام به اصطلاح بحث با منافقان، بحث با کافرانه، کافرانی که دور و برانیت برای اینا گفته آقا شما میتونید به آیه نگاه کنید، از خود آیه بفهمید که حق قرآن حق از طرف خدا آمده و رسول رسوله، دقت میکنید. خب این بیان علامه به نظرم بیان خوبی است که ایشون مطرح کرده، و بازم من انشاءالله یکی دو جلسه که هست ادامهش عرض میکنم. پس با این توضیح اون چرا که آیون اخباری ها گفتن و روش حدیثی که وجود داره ناکافی به نظر میرسه. راه علامه رو من توضیح دادم پارسال چی کار میکنه نسبت به متواتر، نسبت به حدیث قطعی و نسبت به خبر واحد. خبر واحد رو مطلقا قائل نیست، خبر واحد در غیر احکام، احکام بله، در غیر احکام ایشون چه دلیلی میکنه؟ خبر واحد، خبر واحد در غیر احکام حجت نیست ظهورش به گونه ای که اگر مخالف قرآن بود، مخالف ظاهر قرآن بود ازش استفاده کنم، چه این چیزی حجت نیست. توضیح دادم پارسال اینا، متن علامه رو آوردم و خوندم، مبنای اصولیشون رو من یادم از خود المیزان حتی مبنای اصولیشون وجود داشت، از اصولیین نقل کرد و نظری رو دادن و اینها گفتن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما انشاءالله هفته بعد هم دوشنبه تلاشمون هست که دوشنبه که هست حالا سه شنبه هم بذاریم ببینم بس تا کجا میرسه، باشه سه شنبه هم میذاریم پایان پایان دوشنبه 23 دیگه نیست مگه؟
دوشنبه بعدش
بعدش معمولا اینجوری دیگه 23 تعطیل میگردم، من میخوام بیام 23 ما میگم هست 24 هم هست. بله 25 جون بعیده دیگه. مهم اینه که چقدر این بحثو میتونم ادامه بدم. میتونم ادامه بدم ولی چقدرش مفیده که ادامه بدم. اینقدر که این بحث خواستم بحث بعدی رو شروع کنم، گفتم اگه من بحث بعدی رو شروع کنم این تیکه پاره میمونه، باز بعد از دهه اول محرم باید دوباره اوج بدم. گفتم همین بحثی تتمه‌ای داشت، یادم این پارسال گفتیم دو سه تتمه داریم بحثی که پارسال کردیم در مورد